الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد بحث درباره بررسی ادله ای بود که برای اثبات اعتبار قاعده المیسور مورد استناد قرار می گیرن. تا کنون در جلسات پیشین دو دلیل یعنی آیات و روایات که برای اثبات این قاعده مورد استناد قرار گرفته بود بررسی شد. سومین دلیلی که در این مقام مورد استناد قرار گرفته است اطلاق دلیل اعتبار یعنی وجوب یا استحباب مرکبی است که اجزا و شرایطی دارد و انجام بعضی از آنها برای مکلف میسور نیست. این دلیل را سید محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه مطرح می کند. نص بیان ایشون در این خصوص این است که می فرماید دلیلی که دلالت بر وجوب یا استحباب یک عمل مرکب از اجزا و شرایط می کند اطلاق دارد، یعنی این دلیل دلالت بر وجوب یا استحباب این عمل مرکب دارد چه مکلف متمکن از انجام تمام اجزا و شرایط آن باشد و چه متمکن از بعضی اجزا و شرایط نباشد. مثلا خداوند متعال می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و این دلیل که دلالت بر وجوب حجۃ الاسلام دارد مطلق است و شامل می شود هم اونجایی را که مکلف متمکن از انجام رمی جمره به همراه سایر اجزا است و هم اون جایی را که متمکن از انجام رمی جمره نیست. لذا اگر شخص متمکن از رمی جمره نبود، با استناد به اطلاق وجوب حج که این دلیل دلالت بر آن دارد، اثبات می‌کنیم وجوب ما بقی اجزاء را، و این که وجوب سایر اجزاء با عدم تمکن از این جزء ساقط نمی شود. البته در ادامه ایشون می فرمایند که تمسک به این اطلاق متوقف بر چند امر است. یک، این که مقدمات حکمت در دلیل مرکب وجود داشته باشد. دوم، این که دلیلی که دلالت بر اعتبار جزء و یا شرطی دارد که فرزن مکلف قادر بر انجام آن نیست، خود دلیل آن اطلاقی نداشته باشد که دلالت کند بر جزئیت یا شرطیت اون جزء و شرط علی نحو الاطلاق. یعنی که آقای مکلف متمکن از انجام مجموعه باشد و چه متمکن نباشد. در غیر این صورت نمی شود به دلیل و اطلاق دلیل مرکب استناد بکنیم، چون اطلاق دلیل جزء حاکم بر اطلاق دلیل مرکب می باشد. سوم، این که لفظی که وضع شده است برای مرکب، برای خصوص صحیح آن وضع نشده باشد و به تعبیری اسم موضوع مرکب اسم برای خصوص صحیح نباشد. در غیر این صورت تمسک به اطلاق اون دلیل در جهت رفع جزئیت جزء یا شرطیت شرط با مشکل مواجه می شود. دقت بفرمایید. ببینید، محقق بجنوردین یعنی در دو مرحله فرمایش خودشون رو مطرح می کنن. مرحله اول این که دلیلی که دلالت بر وجوب این مرکب می کند، مثل اقیم الصلات، مثل الله علی الناس حج البیت، مثل دلیلی که دلالت بر وجوب سایر عبادات یا معاملات میکنه، این دلیل از دو حال خارج نیست. یا دلیل است که مقید شده است. به چی مقید شده؟ مقید شده است به این که یجب علیک مثلا صلات اذا تمکنت من الاتیان به جمیع اجزائه، خواهی همچی قیدی داشته باشد، معناش اینه که اذا انتفى القید ینتفى المقید بگیم. اگر فرد توان انجام کل رو نداشته باشد، وجوب هم از او ساقط میشه، دیگه باقی اجزا واجب نیست. و یا اینکه مطلقه، هیچ قیدی در کلام مولا و متکلم که دلالت بر وجوب این مرکب میکند یا دلالت بر استحباب این مرکب میکند وجود ندارد، که قاعدتا هم همین طوره. ادله‌ای که دلالت بر وجوب مرکبات میکنند، هیچ قیدی در اینها وجود ندارد که چنانچه متمکن و قادر بر جمیع اجزاش باشید. نه، اقیم الصلاة داریم، لله علی الناس حج البیت داره و امثاله. خب اگر چون این اطلاق وجود داشت، اطلاق دال بر وجوب این مرکب یا اطلاق دال بر استحباب این مرکب اقتضای این رو دارد که این عمل مرکب تا زمانی که صدق کند اسم مرکب بر او، یجب علیکم، چه متمکن از جمیع الاجزاش باشید چه متمکن از بعض الاجزا باشید. اگر متمکن از بعض اجزا بودید دون بعض، اون مابقی یا به گونه ایست که صدق اون مرکب بر او می شود یا به گونه ایست که صدق نمی شود. اگر صدق نشود که خب معلومه دیگه، فردی مثلا آقا فرض کنید میخواد حج انجام بدهد، خب رمی جمره نمیتونه انجام بده، طواف نمیتونه انجام بده، عرفه هم که نمیتونه بره، خب چی میشه دیگه؟ این که نشد حج دیگه. لا یصدق علیه الحج، اصلا کلمه حج با انتفاع این اجزا اصلا صادق نیست. ولی یه مرتبه نه، یک عمل را، دو عمل را، دو جز را نمیتواند انجام بدهد و با وجودی که نمیتواند اون دو جز یا یک جز را انجام دهد، یصدق علی باقی اون مرکب. خب اگه صدق میکند مرکب بر او، اطلاق این دلیلی که دلالت بر وجوب مرکب میکند اقتضا دارد وجوب آن را حتی در صورتی که فرد متعذر از بعض الاجزا باشد. این اطلاقش به جای خود باقی. این مرحله اول. مرحله دوم در بیانشون که عرض کردیم این بود، ایشون میفهمد البته اطلاقم شرایط داره، همطوری که نمیشه بگیم آقا برای دلیل مرکب اطلاق وجود دارد. یکی از شرایط آن این است که باید مقدمات حکمت در اون مهیا باشد. مقدمات حکمت چیه؟ حالا اختلاف نظره دیگه در بحث اصول. تارتا میگیم 3 تاست، تارتا میگیم 4 تاست، تارتا میگیم 2 تاست، اصلا بعضی میگن یکی بیشتر چی؟ نیست. هر چی رو ما معتقد بودیم علی‌ایال مقدمات حکمت، مثل اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد و امثال اون، یا قرینه ای در کلام مثلا نباشد، اینا نباید باشه، این در واقع در اون مهیا باشه. خب درست. شرط دوم اطلاق اینه که حتی ممکن مقدمات حکمت هم در دلیل مهیا باشد، وجود داشته باشد، اما یه مانع برای حجیت این اطلاق وجود داره. اطلاق هست اما حجت نیست. اینو دقت کنید، گاه اوقات اطلاق نیست و اون زمان است که مقدمات حکمت مهیا نباشه، گاه نه اطلاق در کلام هست حجت نیست. چه زمانی حجت نمیشه؟ زمانی که با یک اطلاق دیگه مواجه شد. اون اطلاق دیگه مربوط به چیه؟ مربوط به اون جزء است که ما الان تمکن از انجامش رو نداریم. مثلا رمی جمره رو نمیتونیم انجام بدیم. اگر دلیلی که دلالت بر جزئیت رمی جمره برای حج میکند مطلق باشد، این تمام مقدمات حکمت در او هم مهیا باشد. اما دلالت بر چی دارد؟ اون دلیل دلالت دارد بر این که رمی جمره جزء عمل مرکب حج هست، چه شما بتوانید انجامش بدید چه نتوانید. معنای این حرف این است که حتی اگر نتوانید جزئیتش محفوظه، نه اینکه جزئیت این ساقط میشه مابقی میشه انجام شد. نه، وقتی در هنگام تعذر جزئیتش ثابت شد، معناش این است که با انتفاع این جز ینتفع المرکب، کل مرکب اصلا منتفی می شود. اگر دلیلی که دلالت دارد بر اعتبار جزء مطلق باشد، اطلاقش معارض می شود با اطلاق مرکب. اطلاق مرکب می گوید که شما خدمت شما عرض بشه این حج بر شما واجبه، چرا یه جمره بتوانید انجام بدید چه نتوانید؟ اطلاق دلیل داله بر جزئیت رمی جمره می گوید لابد از اتیان رمی جمره هستی، چه بتوانی انجامش بدی چه نتوانی. حالا اگر نتوانی چی؟ اگر نتوانی یعنی در همین حال تعذر شما عمل را ناقص انجام دادی. عمل اگر ناقص انجام گرفت باطل دیگه. تمام حرف ما این است که میخوام بگیم اگر فرد متعذر از عمل شد، عند تعذر جزئیت این جزء ساقط میشود و وجوب برای ما بقی چیه؟ باقی میمانه. حالا شاید بگید خب چرا شما با تعارض دو تا اطلاق از اطلاق دلیل مرکب دست برداشتید، اطلاق دلیل جزء رو میگیرید؟ خب از سه قضیه کنیم، اطلاق دلیل مرکب رو حفظ کنیم، اطلاق دلیل جزء رو کنار بگذاریم. نه، این به خاطر این است که همونطور که در علم اصول هم ثابت شده است، اطلاق دلیل جزء حاکم بر اطلاق مرکب می باشد. خب اینم که یک مسئله دوم، یعنی شرط دیگه‌ای که باید باشه. یک شرط دیگه هم مطرح میکنه که شما در بحث کفایه و اصول فقه و اینا خوندید که آیا اسامی عبادات وضع شدن برای خصوص صحیحشون یا برای چی؟ اعم. یادتونه که در همونجا گفته شد یکی از ثمرات این بحث این است که اگر قائل بشیم به این که این اسامی برای خصوص صحیحن، به اطلاقشون نمیتونیم تمسک کنیم برای رفع جزئیت جزء مشکوک. اینو گفتیم همونجا. اینجا همه حرف هست. ایشون میگه مثلا اگر ما فرض کنیم بگیم صلات لفظی است که برای خصوص صحیحش وضع شده، صحیح یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرائط. معنای این حرف این است که اگه یکی از اجزا و شرائط این صلات نباشد، لا یصدق علیه صلات، اصلا صلات برایش صادق نیست. وقتی صلات برایش صادق نبود، اون چه شما انجام میدید، یعنی باقی اجزا را بدون این جزئه که متمم هست انجام میدید، لم یصدق علیه الصلاه، صلات صدق نمیکنه. بعد صلات سننه طبعا دیگه معنا نداره که وجوب به او تعلق بگیرد، معنا ندارد که استحباب به او تعلق بگیرد. فعلی هذا اگر ثابت شود که اسامی عبادات اسامی برای خصوص صحیح میباشند، باز اینجا به اطلاق دلیل مرکب برای اثبات وجوب مابقی اجزاء عند التعذر من جزء او شرط ثابت نمی شود. خب ما عرض می کنیم که استناد به اطلاق دلیل مرکب اگرچه فی نفسه میتواند استناد و استدلالی مناسب باشد، اما به نظر میرسد که هر دلیل مرکبی مواجه هست با دلیلی که دلالت بر اعتبار هر یک از اجزا و شرایطش دارد، و طبعا همون طوری که دلیل مرکب اطلاق دارد، دلیل اجزا و شرایط هم مطلق است و این اطلاق اقتضا دارد اعتبار اجزا و شرائط را حتی در حالت تعذر به گونه ای که اگر شخص عمل را بدون اون جزء متعذر انجام دهد، در حقیقت غیر مأمور رو مأمورون به را آورده است. و وقتی غیر مأمورون به انجام بگیرد، طبعا متعلق وجوب انجام نمیگیرد، متعلق استحباب انجام نمیگیرد. و در چنین مأثورتی معنا ندارد که بگوییم وجوب به جای خود باقی است. مضاف بر این که نهایت چیزی که با اطلاق دلیل مرکب ثابت می شود، لزوم آوردن سایر اجزاء میسوره است بدون این که ثابت شود که هر مرکبی را که شارع مقدس امر به آن بکند و شخص متعذر از اتیان به بعضی از اجزاء اون مرکب باشد، باید اون عمل را در ذیل اجزاء میسورش انجام بدهد. دقت بفرمایید. همین رو عرض کنیم که بای بجنوردیم. اولا در تمام ادله اطلاقی که شما مطرح کردید وجود نداره. اطلاقی که فرمودید یا از جهت انتفاع مقدمات حکمت، یا از جهت مواجهه با اطلاق دلیل جزء، یا از جهت دیگه‌ای، به هر حال در بعضی از موارد این اطلاق وجود نداره. اون حرف شما چی میشه؟ حرف شما این میشه که اگر در یک مورد خاصی اطلاق داشت مرکب، باید ما بقیه اجزا انجام بگیره، چنانچه مانعی برای این اطلاق وجود نداشته باشه. خب این چی رو ثابت میکنه؟ این نهایت ثابت میکنه در مرکباتی که دلیلشون اطلاق دارد، عند التعذر من بعض الاجزا و بودن تمام شرایط حجیت اطلاق، باید ما بقیه رو چیکار کنید؟ انجام بدید. کجای این دلالت دارد بر اینکه کل عمل مرکب یتعذر المکلف من الاتیان به بعض اجزائه فیلزم علیه الاتیان به ما بقی؟ ما دنبال همچی دلیلی بودیم دیگه. این میفرماید اگر در یک مورد خاصی دلیل مرکب اطلاق داشت و مانعی وجود نداشت، در اونجا با عدم اتیان و با تعذر از بعضی از اجزا، تکلیف نسبت به اون عمل مرکب خاص ساقط نمی شود. اما این بله باشه، ولی چون فرض اینه که دلیل این مرکب مطلقه، فرض اینه. مثلا ما بحث رو ببریم روی حج، بگیم آقا در رابطه با حج دلیلی که دلالت بر وجوب حج می کند مطلقه، مانعی هم برای استناد به اطلاقش وجود نداره. این نهایت چیزی رو که ثابت میکنن اینه که شما اگر بعض از اجزاء حج را نتوانستید انجام بدید، با بقیه رو باید چیکار کنید؟ انجام بدید. اما آیا دلالت دارد بر این که اگر صلات را هم متعذر شدید نسبت به بعض از اجزاء، باید ما بقیه اجزایش را انجام بدید؟ دلالت نداره دیگه. یعنی در حقیقت اطلاق هر دلیل مرکبی نهایت چیزی رو که اقتضا دارد وجود قاعده مسعود در خصوص اون مرکبه، اما در سایر مرکبات رو دیگه دلالت نمی کند. ما باید یه دلیلی بیاریم که ثابت کند کل عمل مرکب یتعذر المکلف من بعض اجزائه یلزم علیه الاتیان به ما بقیه. و این دلیل دلالت نمی کند. فعلا هازا، این دلیل سومی هم که محقق بجنوردی در القواعد الفقهی مورد استناد قرار داده بود، به نظر به دو جهت مشکل اساسی دارد و قابلیت استناد ندارد، تا دلیل سوم، دلیل چهارم و پنجم، که دلیل چهارم اجماع است، دلیل پنجم استصحاب است، که این دو دلیل ان شاء الله بررسی بکنیم ببینیم به کجا میرسه. والحمدلله رب العالمین.